الهی انطقنی بالهدا و الهمن التقوا هدیه به پیشگاه با عظمت صدیقه طاهر سلام الله علیها صلوات که هدیه بفرمید. عرض ادب به ساحت مقدس حضرت بقیت الله العظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و عجل الله تعالی فرجه الشریف صلوات دیگری محبت کن. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. با توجه به اینکه یکی از نقاط اصل زندگی صدیقه طاهر سلام الله علیها جهادی است که ایشون داشته و جزء نقاط بی‌نظیر زندگی حضرت، یعنی کارهایی کرده که کس دیگری نمیتونسته بکنه، بابی رو باز کرده که جایگاهش رو کس دیگری نداشته. این عنوان هم الان بیش از پیش مطرح میشه این عنوان رو براش به کار برد که حضرت طبعا شمشیر که نزده در این جهادی که کرده. جهاد حضرت جهاد تبیین حق بوده، روشن شدن حق. برای این جهاد آسیب هم خورده اتفاقا. گاهی آدم حرف میزنه بعدش مثلا طیب الله میگن و احسنت و التماس دعا و دست به عبای آدم میکشن، گاهی آدم سیلی میخوره. بالاخره صدیقه طاهر سلام الله علیه هم در روزگاری بوده که جریان مقابل هیچ ابا نداشته از این که بگه من مخالفم رو میکشم، دوتا آدرس میدم و رد میشم، چون موضوع بحثم این نیست. در فتح الباری اگر نگاه کنید، اون که صدیقه طاهر رو به شهادت رسون، میگه لا والله لا یخالفنا احد الا قتلناه. خیلی یعنی دم صداقتش که لا والله لا یخالفنا احد الا قتلناه، کسی با ما مخالفت کنه میکشی، شوخی هم نداری. یه کتابی هم در عربستان در تقریبا 20 سال اخیر منتشر شده، چون نمیدونم چاپ اولش کیه، در حدود 20 سال اخیر منتشر شده در کشور عربستان، دکتر سید محمد وکیل نویسنده. اونم به صراحت میگه دعوه حاکم قتل المخالفین بود. یعنی تحلیلگر الان مثلا فرض فرمایید که سیره سیاسی یه مرجع رو، یه عالم رو، یه بزرگ رو مینویسن، پایان نامه مینویسن، او هم راجع به شیوه حکومتداری حاکمان بعد از پیغمبر اکرم کتاب نوشته، عربستان هم چاپ کرده. یعنی جای تقیه و مثلا مجامله و اینام نیست هستن، خیلی واضحه. میگه دعب خلیفه قتل المخالفین بود. به همین قتل المخالفین خیلی صریح میگه، واضحه مخالف رو میکشت مثلا برای مصلحت حکومتداری. به قول یکی از دیگه ولی سیاسات احکامون، بالاخره حکومتداری یا آدابون، حکومتداری آدابی داره بالاخره. نسبت به حضرت زهرا سلام الله علیها هم تمام کسانی که راجع به ایشون اظهار نظر کردن از غیر شیعیان، دو حالت بیشتر نیست، یا سکوت کردن یا توهین در این موضوع جهاد حضرت. حالا در حد 3-4 دقیقه با 2-3 تا سند فقط عرض بکنم، نمیخوام روی این موضوع وایسم. شما اگر ملاحظه فرمایید در موضوعی که حضرت جهاد کرد، موضوعی که حضرت جهاد کرد شهید شد، روشنه دیگه چه موضوعی بود. در این موضوع قاعدتا همه سکوت میکنن، یعنی بهتر دونستن راجبش حرفی نزنن، به سکوت برگزار کنن. مثل اینکه مثلا بلا تشبیه صدا و سیما صلاح نمیدونه راجب یه موضوع اطلاع رسانی کنه و هر دلیلی، حالا درست غلط رو کار ندارن، به سانسور، به کتمان، به بایکوت گذروندن. 80-90 درصد کسانی که به این موضوع رسیدن صلاح ندونستن اظهار نظر کنن و نکرد. باقی قاطبتن توهین کردم. از قرون مختلف هم این شکلی هست، حتی اونایی که به حب حضرت زهرا سلام الله علیها به شدت مشهورن، شعر در مدح حضرت مثلا گفتن، اینجا دیگه اگه اظهار نظر کردن ناگزیر بودن جسارت کنن، چون امکان این که برعکس عمل کنن وجود نداشته، احساس میکردن دچار خلأ تئوریک میشه. لذا اتفاقا اینجا نشون میده جهاد تبیین حضرت کجاست. اونجاییست که نه فقط اون روز دست تطاول به صورت مبارک حضرت اصابت کرده، بعدا هم همینطور پشت سر هم بوده، مگر اینکه اظهار نظر نکنن، یا سکوت یا جسارت. آدرس بخوام بدم، مثلا فرض بفرمایید که از میان حنفیان شبلی نعمانی رو کسانی که با فقه حنفیه، بزرگان حنفیه آشنان، میدونن جایگاهش چیه. شبلی نعمانی در الفاروق، محمد تقی عثمانی در تکمله فتح الملهم، عبدالعزیز دهلوی در تحفه اثناعشریه، آلوسی با همه حیرت انگیزی، تعجب برای خود من خیلی عجیب بود وقتی دیدم، در روح المعانی، ابن حجر عسقلانی در فتح الباری، این دوتا آخری تعجب کرد، چون اینها خیلی از مدح صدیقه طاهره میگن، ولی به این موضوع خاص کردن جسارت کردن. حالا بخوام وارد بشم بگم چی گفتن چی نگفتن، موضوع بحث میره، موضوع بحث هم چیز دیگه است. اتفاقا اینجا نشون میده حضرت کارش خیلی سخت بوده، جایی که بقیه بصیرت نداشتن، حق روشن نبوده، حضرت باید میواده وسط میدان روشنگری کنه، و میدونسته این روشنگری هم قتل هست، هم ضرب هست، هم توهین هست، هم جنگ روایت هست. یعنی مسئله فرض بفرمایید، مثلا فرض بفرمایید شما با همسایتون 22 سال پیش، 18 سال پیش، 17 سال پیش با همکلاسی دوم دبستانتون سر پاک کن دعواتون شده، اصلا یادتون نیست با کدوم همکلاسیتون 17 سال پیش سر پاک کن دعواتون شده ها، چون مسئله که مهم نیست. حالا یکی باشه میگن عذر میخوام دور از محضر شما، عجب پینه شطوری، یا این که سر یه پاک کن مثلا سر یه قاس لبو، سر نمیدونم یه لغمه زنگ تفریح هنوز یادشه این اختلاف. اما وقتی مسئله حساس و مهمه و به تبیین جریانهای مؤثر امروز جهان اسلام مرتبط میشه، جنگ روایت تعطیل نشده. یعنی مثلا شاید 250 سال بعد شهید سلیمانی رحمت الله علیه در جبهه غرب تلاش برای این که مثل امروز اسمش هم بیاری صفتو ببندن شاید دیگه نباشه، شاید البته باشه، اگر ما بتونیم شهید سلیمانی رحمت الله علیه در میان مسلمین و آزادی خواهان، عدالت خواهان، مستکبر ستیزان گفتمان کنیم، 200 سال بعد هم همین میشه. اما اگر به ما باشه که معمولا نیست، نتونیم جنگ روایت رو ادامه بدیم، یعنی نتونیم درست باز تولید کنیم فکر شهید سلیمانی رو، 200 سال بعد دیگه او در واقع مهره سوخته است، مشکلی ندارن اسمشو ببرن، یک کس دیگری رو ممکنه اسمشو ببری محکومت کنه. صدیقه تعالی سلام الله علیها هرگز از دهان نیفتاده مطلب راجع بهش، لذا جریان‌های مختلف در نبردن. سر چه موضوعی؟ سر جهاد تبیین. جهاد تبیین آقا مؤلفه‌هایی داره، مثلا زهرای اطهر سلام الله علیها سر اوقات نماز دعواش نشده. امروز هم شما مثلا فرض بفرمایید که احکام روتین فقهی بحث کنی، کسی یقه شما رو نمیگیره. یکی از مؤلفه‌های جهاد تبیین اینه که شما خط حق و باطل رو تمیز، روشن، واضح جدا کنی، تو اون نقطه دعوا خواهد شد. یعنی باید اصل و فرع معلوم بشه چیه، اصل چیه، فرع چیه. خود اینی که اصل چیه فرع چیه، ما ممکنه همین از اول جلسه عزیزانی که مشغولن در فضای مجازی گوشه نشستن تا اون ته جلسه که مشغول گفتگو هستن، اظهار نظراشون ممکنه فرق داشته باشه راجع به این که اصل چیه فرق چیه. ممکنه به تعداد افراد اصل فرق کنه. خود این مهمه، یک کسی مثل صدیقه طاهره سلام الله علیها اصل رو تشخیص بده به چی؟ به اینی که تا پای جان و شهادت پسرش وایسته. در حالی که مثال من این فاطمیه زیاد مثال زدم که گفتم آقا متاسفانه به خاطر تفاوت قیمت شدیدی که رخ داده سرقت، کیف قاپی، جیب بری زیاده متاسفانه. نیروی انتظامیه تذکر اوغلایی میده، میگه که آقایون اگر دیدید خفتتون کردن کیف و موبایل رو بده، بعدم برو شکایت کن، فاتحش هم بخون، ولی درگیر نشون، درگیر بشی خودت هم میکشن. اوغلایی هم هست بالاخره که برای یه گوشی آدم جونشو نده، مثلا چاقو نخور آدم برای یه گوشی، این اوغلاییه. حالا تأسف داره ولی اوغلاییه بالاخره. خب صدیقه طاهره سلام الله علیها که عقل اوغلاست، معلومه اختلاف سر یه گوشی نبوده، وگرنه اینجا نباید حضرت وای میستاد تا جان مبارکش آسیب بخوره. درسته؟ دقیقه. اصل چیه؟ خودش یه مسئله است. که الان اصلهای ما چیه؟ شاید ورود بهش بخوام بکنم باز از بحثم فاصله بگیرم. ولی خود این چیه؟ ما تو خود این اصل چیه به شدت سلیقه‌ای، سقیفه‌ای عمل میکنیم. وقتی میگم سقیفه‌ای یعنی چه؟ یعنی این که خود درمانی. من به خود درمانی میگم سقیفه‌ای عمل کرده. یعنی خودمون تصمیم بگیریم بعد از پیغمبر این شکلی اداره کنیم، این میگیم سقیفه‌ای. یعنی ما اینجوری درمان میکنیم، این درمانو میپسند، این راه حل رو میپسند. خب این راه حل رو دقیقا از کجات آوردی؟ خیلی روشن نیست دقیقا از کجا آمد. از این که بگیم اصل چیه، گاهی تلویزیون مصاحبه میکنه، همه همین منبر، رو همین منبر قدیم چند سال پیش عرض کردم، مثلا ما مهمترین چیز از نظر شما چیه؟ احترام پدر مادر. اون که میگه آن ربا نخورید، اصلا این سوال غلطه. مهمترین رو از کی بپرسی؟ از کجا کی گفته این مهمترینه؟ یا باید برهان عقلی داشته باشه یا نسبت روشن در دین. چه چیز مهم است؟ اینو بذارم کنار که توش خیلی ما سلیقه عمل میکنیم، ولی جهاد تبیین بر سر مسائل مهم و اهمه، سر اصول اساسیه، نه هر فرعی. ما مثلا فرض کنید که تو جلساتمون که الحمدلله آفت اختلاف و تفرق توش زیاده، نگاه کنید اختلافات سر چی هست؟ مثلا سر چه موضوعاتی است؟ موضوعاتی که حد اکثر فرع فرعه. من که اونجایی که اختلاف هست خبر دارم عمدتا این شکلی. جهاد تبیین اولین مؤلفه‌اش اینه که در سر مسائل اساسیه. پس خدا وکیلی با این فرمایش آقا جهاد تبیین رو خرج هر عدس پلایی نکن. بلایی که سر بصیرت رو نمیدونم فتنه و عمار و قولون بنده خدا که میگفت بچه آمدن، هر بچه ای که عمار نیست، یه عمار سطحش سطح مرجع تقلید، سطح خواص بزرگی است که خواص به اون خلاصه توجه دارن. عین عمار یعنی عین این آدم، نه که عرابسه مثل من بگه من عمارم. خوبه که آدم تلاش کنه برای عمار شدن. ما یکی از هنرهامون لوس کردن مفاهیمه دیگه. جهاد تبیین اولین مؤلفه‌اش اینه که روی مسائل اساسیه اولویت دار. اولویت هم باید معلوم باشه که از کجا آوردیم پی این اولویت. یا نص صریح میخواد یا استدلال قویم روایی میخواد، که این روایی توی جایی که اجتماعیه میتونه روایت از معصوم نباشه مثلا، یا برهان عقلی. صدیقه طاهره سلام الله علیها دست رو اونجای گذاشت که وقتی سخن گفت فرمود ثمل جلباب الدین، دین پوسید. سید الشهدا فرمود علل اسلام سلام، اسلام پاشید. نه مثلا یزید ناخوناشو شب جمعه به شب جمعه نمیگیره، شبیه شما میگیم دیگه. الان عرف اینه اصلا شما برید تو مردم بگید امام حسین زمان معاویه قیام نکرد، زمان یزید قیام کرد، میگه خب یزید میمون باز بود، یزید شرابخوار بود. نه اینکه اینا گناه نیست، خب این همه میمون باز شرابخوارم بعد از یزید بودن ولی ائمه ما قیام نکردن. یزید غیر از شرابخواری لابد یه کار دیگه هم داشته که امام حسین میگه علی الاسلام السلام. حالا یه نفر این پهلوی فلان فلان شدم شراب میخورد، همه نگفتن علی الاسلام السلام، یا اگرم گفتن برای چی گفتن؟ ما گاهی شاعر اهل بیت داشتیم که اونم گاهی کوفتکاری داشته، علی الاسلام السلام برای کجا خرج کرده امام حسین؟ اون جهاد تبیینه، یعنی اولین مؤلفه جهاد تبیین که اون یکی از اصول اساسی است که باید روش نبرد کنی. اصلا نبرد برای چی میکنی؟ یعنی بری با دشمن یقه به یقه بشی. دشمن مثلا فرض بفرمایید الان با عبادات فردی ما چیکار داره؟ اصلا چه مشکلی داره؟ مثلا شما از قرائت قرآن که بسیار مهمه ها، صرفا خود قرائت منظورمه، بله همون قرآن رو شما تبدیل کنی به گفتمان که وقتی من قرآن رو سرم قرار میدم زیر بار طاغوت نمیرم، اینو تبدیل کنی به یه نهج فکری ممکنه بزنده، ولی همین قرائت قرآن منظورمه که خیلی مهمه. نماز جماعت، تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها که خیلی مهمه، با اینه که دشمن کاری نداره. مثلا شما سر اذکارش لازم نیست جنگ کنی با کسی، مشکلی با شما ندارن. سر چی با شما مشکل دارن؟ حاضرن پول خرج کنن بزنن، شما حاضری جون بدی پاش، اون اصل اساسی چیه؟ اگر تو هیئت هم میاد اون موضوع جهاد تبیین داره. اگر میخوایم با یکی دعوا کنیم تو هیئت، سر اون موضوع باید دعوا کنیم که راهی نیست، خط قرمزه، نه مسائل جزئی یا تو مسائل خانوادگی و جای دیگه. صدیقه طاهره سلام الله علیها سر یه چیزی وایساد جهاد کرد که خودش فرمود ثمل جلباب و دین، دین پوسید. چی بشه دین میپوسه، چی بشه دین آسیب میخوره؟ رو اینا میشه حرف زد. من به خاطر ملاحظه وقت میخوام عرض کنم که ما اول باید نقشه راهمون معلوم بشه. نکته بعدیش اینه که در جهاد تبیین مجاهد باید حس جهاد داشته باشه. مثلا اگر فرض فرمایید نعوذ بالله معاذ الله نستجیر بالله، اینجا یه عامل انتحاری بفهمید هست، لخ 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 آدم تا در مسجد نمیره، یه جوری میرن که همه میخورن و هم دیگه ممکن چند نفر زیر دست و پا خدای نکرده برن معاذ الله، درسته؟ چرا؟ چون خطر رو حس که الان منفجر میشه. الان آقا شما بفهم، نه قربان ما یه ترم بعد از شما اومدی، شما کد اصلا این حرفا نداره که. عامل انتحاری صداش در اومده، حالا چند نفر خیلی مجاهد باشن برن مثلا اون رو هاش مثلا فرض بفهمید ضرب موج او رو بگیرن، اونا هیچی، اونا مجاهدن، مثل کسی که بپره روی مثلا نارنجک. بقیه چی؟ بقیه حس خطر جنگ دارن. شب عملیات، شب عملیات که صف میدوه تا برسن به خط، آقا بفرمایید اینا ندارن که. میگفتش که ما نشسته بودیم یهو دیدم که احساس کردم کفشم پر آب شد، خب یه لحظه ما رو نشوندن تا خط معلوم بشه که ما باید برسیم به خط یا نه، خب لو میریم، باید الحاق میکردیم، دیدم پشت سری من نشونه گیریش خوب نیست. خلاصه اون شب که مثلا نمیشه آقا بخشید فرنگی هم هست اینجا و اساس جنگ دیگه، این حرفا نداره که. با همون حال و با همون کفش پره با همینا نماز شب تو حرکت هم خوندن و به معراج هم رسیدن و معراج مؤمن و قربان و کل تقی، همینا هم رفتن وسط جنگه. آدمی که تو جهاد تبیینه باید خودش حس جنگ داشته باشه. اگر حس جنگ داشته باشه به اولویت ها میپردازه. وقتی به اولویت میپردازه اصلا مسائل جزئی غیر مهم رو روش وای نمیسته دعوا کنه. شب عملیات وای نمیسته که نون لواش دادن با لوبیا به ما و از فروری دادن امشب. اصلا شب عملیات این حرفا نیست. صدات بلند بشه تکتیرانتاز زده ته، چون میفهمه جنگه اصلا جزئیات رها میکنه طبعا. و وای به حال لشکری که وسط شب عملیات دوچاره این بشه که جزئیات براش مهمه. فکر کنید مثلا یه قومی پیدا کنید که شب عملیات این وایسا معوقات ما واریز نشده، معلومه که نتیجه این عملیات چه خواهد شد. در جهاد تبیین سختیش نسبت به جنگ اینه که تیر و ترکش نیست که شما تیر بزنن بسوزی دردت بیاد خون بپاشه خونو ببینی روده بریزه بیرون با چفیه ببنده که بگه آقا ول کن جنگه، درد نداره که، حرفه، بیانه، یه طرف ارجاف میکنه یه طرف شایعه پراکنی میکنه. کسایی که تیر رسانه‌ای بهشون میخوره نه خودشون درد حس میکنن نه دیگران چهره پاشیده شده میبینن که حواسشون جمع باشه، لذا هی به هم ور میرن. یکی از مؤلفه‌های مهم جهاد تبیین برای کسی که میخواد تو این عرصه وارد بشه که ما بیش از 20 جلسه راجع به جنگ روایت صحبت کردیم، اونا رو اگه کسی وقتی گوش بده به این بحث رب پیدا میکنه. ما هممون چه بخواهیم چه نخواهیم وسط جنگ هستیم. خیال نکنید الان آقا فرمود جهاد تبیین بگیم خب یه چیز جدیدی دو سال مد شد. چه میفرمود چه نمیفرمود ما وسط جنگ روایت هستیم. یه وقتی میگم ما توفیق نداشتم در دوران دفاع مقدس برم بجنگم، این شهدایی که سلام الله علیهم اجمعین جلوی در ورودی مسجدن اینا توفیق داشتن. اینجوری نیست، ما وسط اون جنگ خط مقدم شب عملیات هستیم. مشکل اینه که در خط مقدم شب عملیات ما حواسمون نیست داریم میجنگیم، هر کی کار خودشو داره میکنه، برای همین خیلی تلفاتمون بالاست بسیار، چون اصلا جنگی به کار نیست. کدوم جنگ؟ انقدر ما داریم یقه همو بکشیم، در حالی که اصلا لازم نیست جهاد تبیین و بزرگی بیان کنه. ما وسط جنگ هستیم. دین و ارکان دین یا نظامی که مبتنی بر دینه دائم زیر آتش سنگینه، دائم هم داریم کشته میدیم، تلفات شدید میدیم. الان فقط یه نفر آمده ما گفته آی عمو جنگه، اینجا سختش اینه که تیرش دیده نمیشه. آدمایی هم که تیر میخورن به مرور آثار خوردن تیر، امیرالمومنین به معاویه فرمود دع عنک من مالت به رمیه، رها کنون کسی که تیر دنیا بهش اصابت کرده. کسی که تیر جنگ تبیین، جنگ روایت، جنگ رسانه یا هر چیزی بهش اصابت کنه، این آدمی که یه گلوله مثلا دوشکا به پیشونیش بخوره سرش بپاشه بلا فاصله همه متوجه نمیشن. در یه فاصله زمانی 2 ماه، 3 ماه، 5 ماه، 6 ماه، 1 ساله یهو میبینی طرف زیر و رو شد، تیرو الان میخوره، اعلام مرگش 2 سال بعده. آدمان چون اینجا تحول قرار صورت بگیره برای همین بیشتر کارو پیچیده میکنه. صدیقه طارق و امام حسن هر دو اشاره کردن، فرمودن الان شما وسط این جنگ مسئلتون اینه. صدیقه طارق سلام الله سر ماجرا از امیرالمومنین فرمود دیدید علی ابن ابی طالب سختگیره به بیت المال، بعد از پیغمبر بیاد لفتولی تعطیله، لابد به ما سخت میگیره، در حالی که اگر سراغ اون میرفتید برکات آسمان و زمین بود و اگر به علی بیعت نکنید و رها کنید ابشروا به سیف صارم، هم من میبینم شمشیرهای آخته و شکمهای گرسنه رو. شما میخواید درمان کنید، دنبال دنیا هم اگر هستید مسیرتون غلطه. ولی اون موقع متوجه نمیشدن، کی متوجه میشدن؟ امام حسن هم سلام الله علیه فرمود، فرمود الان دنبال اینید که هر جور شده حسن ابن علی رو بفروشید به معاویه، من میبینم فرزندانتون در خانه ها اینا گدایی میکنن. الان که نمیبینی که، الان میگی آقا 100,000 درهم گرفتم اما 15 سال بعد میبینی بچت گدا در خونه ایناست. مشکل جنگ روایت یکیش اینه، یعنی جنگ نرم یکیش اینه که تیر خوردنش نه درد داره برای خود اون کسی که بهش اصابت شده، نه دیگران چیزی میبینن. پس شما نگاه میکنی آدم هایی که یکی یکی ریزش میکنن چجوری ریزش میکنن؟ چون دقیق نمیدونی از کجا نقطه ریزش این شروع شد، نقطه برگشتش کجاست. ها یوها نگاه میکنه دیگه کلن هر چی حرف میزنه تو باقالی ها سرچی میکنه. نقطه دقیق شاید ندونی نقطه ضربش کجاست. ها این فلان کس که برگشت این نقطه برگشت سختش اسم داده. چون پاش رو مین رفته میگه چی شده پاش اینطوری شده، میگه این قبلا تا زانو نبود تا مچ بود ولی روی مین رفت پاش تا مچ رفت، بعد هی چرت کرد مثلا تو عرض 2 سال تا زانو بریدین. نقطه شروع مین نفر ها معلوم، اما بگه این چه اخلاقش فکرش عوض شد که نیازیست من مثال بزنم. شما الان افراد دوچار تغییر و ریزش رو تو ذهنتون دارید، احتمالا اکثرش رو نمیدونید. که یکی از مهمترین نکات جهاد تبیین اینه که باید بدونیم وسط جنگ هستیم بخوایم یا نخوایم. نهایتاً فکر من و شما میتونه این باشه که حالا که وسط جنگ هستیم هم فراموش نکنیم هم چکار کنیم، بقیه که بیخیالن، یعنی باید بیدارش کنیم. پس یک باید بریم سراغ اصول اساسی که حالا اصول اساسی چیه بعداً باید گفتگو کرد راجبش. 2 حس جنگ باید داشت. تا وقتی من حس جنگ ندارم لخلخ و شلشل و هستن آقایون. آقا ما وسط ما لب خط هستیم. واجب کفایی دیدید که فرمود واجب عینیه. از کجا فرمود واجب عینیه؟ چون وسط جنگ هستیم. آقا جان الان اگر مثلا در سوریه درگیره واجب کفایی عده‌ای برن اونجا، ولی برای اون کسی که شب عملیات تو خط هست که واجب کفایی نیست دفاع، برای اون واجب عینیه دفاع. وسط جنگی دیگه دفاع نکنی میزننت، دیگران هم میزنن. ما وسط جنگ هستیم بخوایم یا نخوایم. مادامی که گوشی دستته وسط جنگ هستی، مادامی که تلویزیون داری وسط جنگ هستی و چیزهای دیگه. ما تازه تو جنگ تبیین جنگ روایت گرام داریم، اینجا گوشی دستمون گرام میدیم کجا رو بزن. تو حالت جنگ سخت گرا دیگه ممکنه ندیم، کور ممکنه بزنن به سنگر ما اصابت کنه. اینجا دم دستمون رو خودمون روزی 200 چک میکنیم، یعنی روزی 200 سیبل میشیم. موضوع هم سیاسی نیست، سیاسی هم میتونه باشه. من الان بیشتر منظورم مثال از زهرا سلام الله علیها رو زدم بگم تو منظورم مسائل اساسی دین اتفاقا. مسائل انقلاب و کار ندارم، اونا هم هست. اصل دین. نکته سوم، ما چرا حرارت نداریم؟ قدیما من راجع به خفتگان نشست و فلان چند سال پیش اینجا یه عرازی داشتم. چرا حرارت نداریم؟ این فرع قبلیه، چون حس جنگ نداریم، چون هدف نداریم، سردیم، شل، وقت انگار زیاده به اندازه عمر دنیا. زامن این نارنجا کشیده نشده که زمانش محدوده برای عمل. سرد میشیم، یه مدت میریم در یه ارگانی فعالیت میکنیم، بعد سرد میشیم. یکی میگه مال دوران مجردی و بیکاری و داغبازی بود، بعد میریم کار دیگه میکنیم. افراد رو نگاه کنید عمدتا این شکلی هم. در حالی که اویی که اماره در 92 سالگیش فرمانده پیش قراول میدانه، یخ نمی کنه. بس دیگه چقدر، چون از سر معرفت داغی و حرارتش، نه دوگم بودن و تعصب بیجاش، حرارتش در دفاع از حق خونک اصلا نمیشه. هاشم مرغال اصلا آیت نبرده. مثلا فرض کنید بعضی از نقلاین مرغال مثلا مثل گردباد، مثلا توفنده کوبنده تیزتک اینطوریه در صفین، عمار بهش میرسه میگه برو دیگه چقدر لف میدی. این فهم میکنه مثلا عمار داغبازی در میاره، مثلا آقا بالاخره جنگیدن استراتژیکه، مثلا بالاخره فنون حرب داریم. میره پیش امیرالمومنین شکایت بکنه هاشم سلام الله علیه شهید صفین که بابا این عمار داره ما رو مثلا تحریض میکنه که بزن به خط. من خودش اصلا علامت سرعت و قدرت و طوفان در جنگم در رکاب امیرالمومنین. عموش هم سعد بن ابی وقاص، پسر عموش هم عمر سعده، از سر معرفت هم هستین. این فامیلاش معلومه کیان، فامیلاش تو سپاه حضرت نیستن که، فرق داره با من که مثلا یا شما که خانوادتون همه ماد به اهل بیتن. این خیلی معرفت داره، ولی میگه انگار این عمار داغبازی در میاره. جالبه ها، آدم 90 ساله نباید داغبازی در بیاره دیگه، سر به گم چشیده است. اونی که از سر معرفت حرارت داره، حرارتش خاموش نمیشه. نباید جو بدی. آدمایی که باید جو بدی، عده عمده مردم ما محرم میان هیئت. قدمشون هم سر چش، خیلی هم هیئت ها محرم و وظیفه دارن. بنده که اصلا از چند ماه قبل محرم از استرس سوا خواهم نمیبره. چرا؟ چون یه کسایی میان هیئت که ممکنه من یه کاری کنم دیگه نیاد، که دیگه کس وقت دیگه نمیاد. شما که این وقت اومدی حالا امشب من خرابم کنم، میگی این خوب نبود. هفته بعد پا بنبره که دیگه هستی. خطرناک نیست از اینجا. یه عمده مردم جوی هن. مثلا باید مناسبت خاصی باشه. مثلا حتما باید عید قدیر باشه. حتما باید مثلا روز ولادت از زهرا باشه به مادرش یه مرسی بگه. جوی هن. معمولا هم جوامون تقویمیه. اما اون کسی که طول سال جلوی مادرش خاکه، اون یه معرفتی باید داشته باشه، یه تعدبی، یه تعقلی، یه تربیتی. اونی که شب امتحانیه نه، اونی که طول سال وظایف تحصیلیش رو درست انجام میده، اونی که از سر یه فهمی، از سر یک جهادی، از سر یک هر روز کارش انجام میده. من الان اگه از خودم بگم میترسم همینی که گفتم و بعدم بهم بگیم. و یعنی مثال داشتم که مثلا دوره دبیرستان دو هفته یه بار میگفتم فرض کن فردا امتحان جامعه، برای دو هفته آینده خودم آماده میکردم برای امتحان جامعه. اون این که طول سال درس میخونه نه شب امتحان، اون اگر رو عادت و فلان که مثال زدم نباشه، اون یه معرفتیه. اونی که شب قدر سحر عبادت میکنه خوبه ها، اونی که شب اول محرم ده اول محرم میره خوبه ها، نخواستم جسارت کنم. فرق داره با اونی که حداقل هفته دو سه شب سحر داره، به شب قدر کار نداره، جوی نیست. کسی که میخواد بیا تو جهاد تبیین باید هدفش روشن باشه، معرفتی باشه، حرارتش اون وقت خنک نمیشه دیگه، مناسبت او رو نمیاره، میشه همین عمار. هاشم مرغال بالاخره عرض کردم عموش سعد بن ابی وقاص که با حضرت معلومه چه جوریه، خیلی هم رزمنده مهمیه، فرمانده لشکره گاهی روزها در سپاهی که امیرالمومنین هست، او رو میفرسته اون فرمانده لشکر، خیلی مهمه. چند نفرن در این سطح؟ یعنی میخوام 5 تا شاید اسم ببرم تو سپاه امیرالمومنین. هاشم در اون سطح. عمار بهش میگه بدو چی این؟ بزن به خط. اینم احساس میکنه که مثلا داغبازی، آقا بالاخره نبرد فنون داره. میره پیش امیرالمومنین شکایت کنه که این داره تحریک میکنه ما رو. تا میرسه امیرالمومنین حضرت میفرماد که این جون رو برای کی ذخیره کردی؟ بزن به خط. هیچی دیگه نمیگه، یه چشم دیگه من نمیبینی. خدا انشاءالله روزی کنه که در برابر اماممون بریم سرمون بیفته زمین. گفت دیگه منو نمیبینی، رفت زد به خط. جالب برای من تو این متن این بود که عمار هم این حرف رو زد بهش، بزن به خط، این حرارت عمار 92 سال از کجا اومده؟ معرفت. بیش از این که ما بخوایم جهاد تبیین کنیم، اینو بگم یه جمله عرض کنم تحویل بدم، ما وقتی اسم جهاد تبیین میاد یه آفتی در بین ما طلبه ها هست، کتاب که ممکنه بخونیم این برا منبر خوبه، آقا باید بخونم من که این برا من خوبه، پس اونایی که برا من خوبه برا بقیه هم بگم، این روزه رو بخونم من تو خلوتم گریه میکنم برا مردم هم خوبه، نه این برا مردم خوبه. عنوان جهاد تبیین که مطرح میشه، همه ما میخوایم دیگران رو آدم کنیم، این اولین نقطه انحرافه بابا، اول قو انفسکم، جهاد تبیین کن برای خودت، خودت اصل رو ببین چیه، خودت حس نبرد داشته باش، خوابت نبره، خودت یعنی خودم، خودت هم نه خودم، حرارتت هم نخوابه. رفقای ما میگفتن سال 59 سال 60 61 دو کوهه کمیلش، جمعیتش و حالش با 66 فرق داشت، ادعای بعضی از رزمندگان، اگر باشه چرا حرارتت خوابیده؟ حضرت فرمود که همه چی خوب بود، در جمل شد، جمل شوخی نیست، خیلی آسیب زد به امیرالمومنین سلام الله علیه، ولی فرمود همه چی خوب بود، خطبه 208 نهج البلاغه، تو صفینم خیلی آدم کشته شد، فرمود همه چی خوب بود، حتی نهکت کمل حرب، تا وقتی که جنگ شما رو خسته کرد، آدمی که آقا نعوذ بالله من اینجا آتیش گرفته، میدوی تا از آتش فرار کنی، ها 5 متر بوده، نمیگه حالا باید یه ذره استراحت کنیم، یه چای میخوری یا نسکافه، اونجا میفهمه که باید فرار کنه آتیش نگیره، درسته خستگی معنا نداره، خستگی میدان نبرد یعنی کشته شدن، یعنی شکست، یعنی خذلان، تو جنگ سخت و جنگ روایت هم یعنی تمام شدن کار، یعنی غلبه روایت دشمن، یعنی ذلالت مستقر. اونی که خنک نمیشه آتشش، یعنی هم هدفش معلومه هم حس جنگ داره، عمار مثلا یه غیر معصوم میگم که روشن باشه، ما تا میگیم جهاد تبیین هممون میخوایم برای بقیه منبر بریم، اون روزی جهاد تبیین میشه که من اول برای این یه دونه سربازی که ناخواسته وسط جنگ تبیین و روایت حضور پیدا کرده، اینه کسی که اشتباهی ماشینش اینو برده وسط خط مقدم دیگه، حالا یا به خدا من نه با صدام هم نه با جمهوری اسلامی، یا مهم اینجا این وسط باید یه طرف بری به جنگی، نزنی میزننت، باید بفهمی کجا هستی، وسط جنگی بخوای یا نخوای، ما بخوایم یا نخوای وسط جنگ هستیم. جهاد تبیین نگفتن فقط برای تریبون دارا، که 90 درصد تریبون دارا مشکلشون مثل منه که خودشون اول سر خط نیستن، من اگه سر خط باشم ممکنه سر خط کنم، وگرنه نه، بس هم باشه ببخشید. یه جمله عرض میکنم و مجلس رو تحویل میدم. صدیقه طاهره سلام الله علیها در جهاد تبیینش ابتکار به خرج داد، دید هر چه بیان میکنه در دفاع از حق و امیرالمومنین میتونه بعداً با نقل‌های معارض، با نقل‌های دروغ، با کتمان چیز دیگری قلم داد یا تفسیر بشه. ببین شما همونجور که وسط جنگ نمیگی آقا ما وظیفمون تیر انداختنه به هدف خدا برسونه، آقا شما وظیفه داری تیر رو سعی کنی به هدف بزنی، تو جهاد تبیین و جنگ روایت هم همینه، ما مثلا فرض می‌کنیم جهاد تبیین یه صفحه در فلان اپلیکیشن باز می‌کنیم یه پستم می‌ذاریم توش، آقا او چیکار می‌کنه؟ دشمن میاد می‌کنه تو چش شما مطلبشو، همونجور که تیرشو می‌زنه به هدف. صدیقه طاهره سلام الله علیها نفهم، خب من که فاطمه زهرام افضل نساء عالمینم، سیده نساء اهل الجنه هستم، وضعت الرسولم، من هم که دفاع کردم از امیرالمومنین و مخالفت کردم با بقیه، وظیفه‌ام انجام دادم، نه خیر، مردم روزگار میدونن او موافق نیست، فرمود غسلنی و دفنی و کفنی و دفنی باللیل، بعد فرمود سلام به بچه‌هام تا روز قیامت برسه، چون با خلایی که ایجاد کرد، با یه ضد روایتی که رفت، 5 سال بعد از حضرت زهرا مردم مسلمان میبودن تو مدینه میگفتن دختر پیغمبر کجاست؟ شوفه کن شما الان بری قم بگی قبر آیت الله بهجت کجاست؟ همه میگن نمیدونی. معنی نداره که. مگه میشه هیچ کی ندونه؟ 4 سال پیش، 3 سال پیش، 2 سال پیش، 40 50 سال پیش، مگه میشه ندونی؟ چی شده که نمیدونی؟ یه کاری کرد که چی بگن؟ خدا فرمود سلام و تا قیامت به بچه‌هام برسون. این من براتون مادری کردم برای اینکه تو این تبیین جانم مونید. هم حرفامو حضوری زدم در اون خطبه های طوفانی، هم یه کاری کردم به شما هم برسه که من اون جریانو قبول ندارم. ما وظیفه داریم عملمون موفقیت آمیز باشه، تلاشمون حداقل باید این باشه، نه اینی که خب ما وظیفه داشتیم کارو بکنیم. یه کتابی هم نوشتیم با تیراژ 122 تا چاپ دیجیتال کردیم، پخش کردیم بین عملیات نمی کنیم. مثل این میمونه که تیرامونو تو مهمات خونه ذخیره کنیم. خدا انشاءالله کمک کنه به ما رو که از صدیقه تعالی سلام الله علیه درس بگیریم. من یه جمله رو که میدونید فقط برای توسل میگم و شما رو خدا میسپرم. از ویژگی های مادر اینه که تنها خور نیست. خدا انشاءالله مادراتون رو حفظ کنه، اونایی که از دنیا رفتن رو بیامرز. یه میوه نوبر مثلا اگه برای مادر از شهرستان بیارن، یه سوغاتی بیارن، سن همه بچه ها رو نگه میدار. روز قیامت که روز محرم و نامحرمی نیست آقا، نعوذ بالله، همه قریانن استجیر بالله. امیرالمومنین مادر عظیم الشأنی داره، وقتی از پیغمبرش این روز قیامت همه عریانن داشت بیهوش میشد. خدا روزی کنه ما لباس تقوا داشته باشیم. روز قیامت همه عریانن، اصلا کسی به کسی نیست، اصلا کسی به کسی توجه نداره. یوم تذل کل مرضعتن اما ارضعت. مادر بچه شیرده بچه شو رها میکنه، متوجه نمیشه که بچه شو رها کرد. زلزله و سیل و اینا میاد، مادر بچه شیرده خم میشه میپیسه به خودش بچه رو حفظ کنه. معلومه زلزله قیامت زلزله دنیا نیست. من در زلزله سرپل زهاب رفته بودم، اینجا مادری زیر آوار مونده بود، بچهش حفظ شده بود، بچه چند ماه، چون یه جوری مادر پیچیده بود به خودش که همه آوار رو مادر اومده بود. معلوم زلزله قیامت زلزله دنیا نیست که یوم تذل کل مرضعت اما ارضعت و تضع کل ذات حمل حملها. اصلا ملتفت نیست که داره بچه‌شو رها میکنه، اینقدر ذهنش منصرف شدت عذاب نستجیب الله. همم جاسیان، همه به زانو در اومدن. الیوم نختم علی افواههم، اونجا دیگه یه یا زهرام نمیشه گفت، دهانها هم بسته است، ذهن هم منصرفه، همه از هم فرار میکنن چون به همه بدهکارن، همه دارن در واقع به عذاب این کمک میکنن. تون آوارگی که امیرالمومنین فرمود چنان عرق سرد به پیشانی ها نشسته، اگر دهان ها رو محرم نزنن از شدت حراس، از ترس آبروریزی، از ترس عاقبت که من چی میشم، فرمود دهان ها کلید میشه. معلوم نیست اونجا مهر به دهان بزنن به این معنا، اصلا شدت فضا به گونه ایه که کسی دیگه حرف نمیتونه بزنه، لال میشه آدم. صدا میاد یا اهل المحشر نکسوا رؤوسکم و غضوا ابصارکم، سرا رو پایین بندازید، میدان دیدتون رو کم کنید. بعضی روایات میگن به انبیا هم میگن که اونا محرم از حضرت زهرا. اینجا معلومه که خورشید تابان فاطمی سلام الله علیها رو کسی یارای دیدنشو نداره، عظمتشو نمیتونن ببینن، مثل این لامپ ها که نمیتونن به برق صد وصل بشن. اینا باید انقدر کم بشه تا اینا تحمل کنن. قضو ابصارکم نکسو رؤوسکم حتی تجوز فاطمه بنت رسول الله الی الجنه، تا بیبی دو عالم میخواد وارد بهشت بشه. وقتی میاد با اون عظمت و جلالت سواره موازی عرش قرار میگیره، وارد بهشت نمیشه. صیحه‌ای میزنه، گریه میکنه. در بعضی نقل‌های دیگر که متأخرتره داریم و علی رأسها ثوبا ملتقا بدم الحسین، با اینکه اونجا اصلا لازم به این چیزا نیست، حرفشو میخرن، پیران خونی سید الشهدا هم رو سرش میکشه. خطاب میاد یا فاطم، این خیلی تحبیبیه، مرخم کردن. مثلا فرض کن اسم یکی که فاطمه است، مثلا مرحوم امام به عروسش میگه فاتی، این تحبیبیه دیگه. آدم با کسی که رو دروایسی داره که اینجوری حرف نمیزنه. خطاب میاد یا فاطم، تحبیبیه، فاطمه جان لکه عندی الرضا، هر چی تو بخوای، اینجا اصلا لازم به صحیحه نیست. اینجا اون دنیا نیست که تو گریه کنی و کسی توجه نکنه، هر چی تو بخوای. در روایت هست که میفرماد یا رب به شیعتی به شیعت ولدی، انشاءالله صدیقه طاهره سلام الله علیها انتصاب ما رو به خودش در قیامت انکار نکنه، دستگیر ما بشه و ما او رو الگوی خودمون در جهاد تبیین بدونیم، تا شما رو به فیض برسونن. صلواتی بر علی